بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 446، سطر سوم. از ثانی ان الانیت ازامل اتماع و صد رأسها ها ثم اقلیت فا این دل قلیان تتصده و تنشق تلک الانیه. بحثمون در تخلخل و تکاسف بود. گفتیم که ابن سینا بر اثبات این دو، گفتیم که خواجه بر اثبات این دو دو دلیل اقامه میکنه. البته هر دو دلیل هم مستقیما تخلخل رو اثبات میکنه. دلیل اول بعد از اثبات تخلخل تکاسف هم اثبات میکرد، اما این دلیل فقط تخلخل رو اثبات میکنه. شاید ازش بتونیم تکاسف رو یه جوری استفاده کنیم. میفرماد که دلیل دوم اینه، شیشه ای رو پر از آب میکنیم، بعد آب داخلش رو گرم میکنیم. آب داخل وقتی گرم شد و به جوش آمد، شیشه صدایی میکنه و میترکه. این ترکیدن نشون میده که آب متخلخل شد و حجم بیشتری پیدا کرد و چون جا نداشت شیشه رو ترکوند. در حالی که هیچی وارد شیشه نشد، سر شیشه رو کاملا صفر بستیم، هوا وارد نشد، همون آب داخل اضافه حجم پیدا کرد و چون جاش تنگ بود شیشه رو ترکوند. این دلیل بر تخلخل. تخلخل حقیقی بدون اینکه چیزی از بیرون بیاد. هر چقدر این دلیل میشه ازش تکاسف رو استفاده کرد. مثلا پس کنید آب جوشی رو بریزیم توی شیشه، کاملا شیشه رو پر کنیم، درش هم ببندیم، بعد که از جوش میفته میبینیم یه خورده پایین میاد، یه ذره فضای شیشه خالی میشه. این دلیل برای اینه که اون آب گرم وقتی سرد شد تکاسف پیدا شد. البته این مطرح نمی کنن، شاید هم خیلی بهش اهمیت نمیدن. علی حال این دلیل دوم تصریح به تخلخل میکنه، تکاسف از ضمنش فهمیده میشه. دلیل اول تخلخل رو گفت، بعد تکاسف رو گفت، یعنی هر دو رو مطرح شد. منطقه اول تخلخل بود، بعدن تکاسف. این دلیل تخلخلش جداست، تکاسفش جداست. تو اون دلیل اول توجه شد این تخلخل و تکاسف تو یک عمل اتفاق میفتد، یعنی یک بار عمل میشدیم، هم تخلخل توش اتفاق میفتد هم تکاسف. اما در اینجا فقط یک تخلخل در یه عمل اتفاق میفته، تکاسف در یه عمل دیگه. شاید هم به همین جهت بوده که فقط تخلخل و مثلا تکاسف رو نگفته. مطلب روشن از رو گفتم، یعنی مطلبش رو گفتم دیگه. صفحه 444، سطر سوم. از ثانی یعنی دلیل دومی که خواجه بر اثبات تخلخل حقیقی اقامه میکند این است، آنیه یعنی ظرف که ما پرچیم شیشه، اذا ملأت ماء، وقتی پر از آب بشه، و صد در رأسها، درش هم کامل ببندیم که چیزی از بیرون داخلش نشه، که نگر تخلخل مشهوری شد، نذاریم چیزی وارد بشه تا تخلخل حقیقی بشه. ثم اغلیت، بعد این آب به جوش بیاد، فعین دل قلیان، وقتی که قلیان پیدا میکنه تتصدع، یه صدای بلندی از این شیشه بلند میشه و تنشق و تلکل آنیه، این آنیه میترکه. اون تلکل آنیه هم مربوط به تتصدعه، هم مربوط به تنشقه، یعنی یه صدای مهیبی میکنه و میترکه. و ما زالک، این اتفاق حاصل نمیشه مگر به این جهت که قلیان باعث تخلخل در آب شده، به عبارت دیگر باعث ازدیاد در حجم آب شده. ازدیادن فی حجمه عطف تفسیر بر تخلخلن فی المال، به حیثی زیاد کرده حجم ما رو که لا تسعه الانیه، فینصد آنیه نتونسته گنجایش این آب رو داشته باشه، جای این آب تو این آنیه نبوده، فینصد پس این آنیه قبول شکاف و قبول ترکیدن کرده. اون تشدیدی که روی دال گذاشته درست نیست، اصلا من نمیدونم چطور خونده میشه با تشدید چطوری اصلا میشه خوند. حتما خودم مثلا یه دوی خونده دیگه.
بله
نه تا که نیست، این نونه، نونه علاقه فیت هستد ده او باشه درسته، ولی الان نونه. من نگاه نکردم نسخه رو که فیت هستد ده یا فیت هستد ده، شاید فیت هستد ده خوب باشه. بله چون با تصده بالا می سازی وقت تشکیل در این صورت بجاست، یه نقطه باید اضافه کنی. اما بله پایینه بالا، بله بالا که تصده. بله خب اگه فیت صده باشه تشدید رو خط نمیزنیم، یه نقطه اضافه میکنیم. اگر هم فیت صده باشه که تشدید خط میزنیم. ولی این دو جوری که الان مصحح نوشته قابل خوندن نیست. و الیه اشاره، به همین دلیل دوم اشاره کرده مصنف به قولش گفته و تصدع الانیه این در قلیان، یعنی ولی تصدعت رو بر اون عبارت قبلی. بله بله سر همین خط، همین صفحه خودمون داره، من دارم دنبالش میگردم، همین صفحه 446 سطر اول داره. لدخول الماء القاروره المكروهه علیه و تصدعه عطبه بر دخوله، لامی که بر سر دخول داخل شده بر سر اینم داخل میشه، لدخول الماء و لتصدعه الانیه. هازان الوچان بیانون در اعتبار اول صفحه 439 اونجا که وارد بحث در حرکت چم شدیم، بعد از اینکه حرکت در وضعی مقبولات رو نفس کردیم وارد حرکت در چم شدیم. در اونجا گفتیم که فقال ففل چمه به اعتباره اواخر صفحه داشتیم ففل چمه، یعنی با قول حرکت فل چم به اعتباره احد همه اتخل خل و تکاسو ول آخر انما بسه بود. اعتبار اول تخلخل و تکاسو بود که تالا بحثش تموم شد، اعتبار دوم انما و زبوله که الان میخوام شروع کنیم. ایشون میگه هازان الوچان بیان در اعتبار اول، این دو دلیل که مربوط به تکاسف و تخلخل بود و مربوط به اعتبار اول، یعنی مربوط به تخلخل و تکاسفه. و عمل اعتبار ثانی، اعتبار ثانی یعنی زبول و نمو. فعشار الى بیانهی به قوله، پس تا اینجا بحثمون در تخلخل و تکاسف بود، حالا بحث در نمو و زبول شروع میکنیم. توجه کنید من میخوام مطلب رو طوری بیان کنم که هم نمو و زبول روشن بشه، هم سمن و هزار روشن بشه، هم ورم روشن بشه. در سه جا بدن اضافه پیدا میکنه، یکی در نمو یعنی رشد، یکی در سمن یعنی چاقی، یکی در ورم یعنی باد کرده. اضافه ای که در ورم پیدا میشه اضافه غیر طبیعی قصری، یعنی از ناحیه خود طبیعت نیست، قوه قاضیه این کارو نمیکنه، یه عامل بیرونی در بدن اثر میذاره، بدن باد میکنه، ورم میکنه به بدن. پس ورم با اینا فرق داره، با سمن و نمو فرق داره. سمن و نموب که نموب رشد است، سمن چاقیست، هر دو طبیعیه. اینه قوه قاضی این کار میکنه. قوه قاضی است که رشد ایجاد میکنه، قوه قاضی است که بدن رو چاق میکنه، هر دو طبیعیه. منتها تفاوتشون چیست؟ فرق ورم با این دوتا خیلی راحت روشنه، چون ورم طبیعی نیست، ولی این دوتا طبیعیه. ما باید بین نموب و سمن که طبیعی هستن فرق بذاریم. فرق اینه که نمو ازدیاد در اجزاء اصلی است و سمن زمینه شدن به اجزاء اصلی است. در اجزاء اصلی چیزی وارد نمیشه، به اجزاء اصلی چیزی زمینه میشه. اجزای اصلی بدن که اول ساخته میشن، بعد از اینکه تحلیل میرن و ما غذا میخوریم و این غذا تبدیل به جسم ما میشه، این غذا اجزای اصلیه رو جا به جا میکنه، یعنی اجزای اصلیه جا باز میکنه تا این اجزای غذاییه وارد بشن تو اون منافذ خالی شده. اجزا اصلی کنار میرن، جا باز میکنن، بعد اجزای غذایی وارد اون جای خالی میشن، بدن به تناسب رشد میکنه، به تناسب طبیعی رشد میکنه. اما تناسبی که هم در عرض است، هم در طول است، هم در عمق است، در سن رشد این بچه هم بدنش از نظر پهنا و عمق بزرگتر میشه، هم از نظر بلندی قد میکشه بالا میاد، از هر سه جهت رشد میکنه. در چاقی این جنبی، در چاقی از جهت پهنا و عمق رشد میکنه، از جهت درازا یعنی جهت قد کشیدن قد نمی کشه. تناسب رشدش بر حسب تناسبه، تناسب طبیعی. اما در هر سه بود رشد نمی کنه. بعدن بیان می کنه که علت مثلا این قضا که خورده میشه نمیره در داخل اجزا اصلیه، اجزا اصلیه جاواز نمی کنن تا این اجزای قضاییه وارد اون جای خالی بشن، بلکه اجزای قضاییه کنار اون اجزا اصلی می چسبن و یه چیزی اضافه می کنن و اجزا اصلی چاواز میشه. اینو در پیرمرد یا پیرزن بیان میکنه که روشن‌تره. میگه اونا بدنشون تقریبا خوش شده، اجزا نمیتونن جا به جا بشن، غذایی که میاد دیگه نمیتونه خودش رو داخل اجزا کنه و منافذ که اجزا تشکیل دادن پر کنه. اصلا اجزا نمیتونن کنار برن، منافذی به وجود بیارن تا این اجزای غذایی داخل بشه. اجزای غذایی ناشال میچسبن به همون اعضا، و همون اعضایی که وجود داشتن و قهرم چاق میکنن اوز. خب این روشن شد، فرق بین نمو و سمن معلوم شد. هر دو طبیعی، هر دو هم با تناسب طبیعی همراه، اما یکی تناسب طبیعی در هر سه بود داره، دیگری تناسب طبیعی در بود سوم نداره. اصلا بود سوم دست نمیزنه. چاقی به بود سوم که رد کشیدن کاری نداره، اما رشد به همش کار داره. چاقی در سن رشد هم حاصل میشه، در سن بعد از رشد هم حاصل میشه. اون سن بعد از رشد دیگه چاقیه، دیگه نموب نیست، نموب تموم شده. انسان در یه حدی از نموب قرار میگیره که دیگه از اون بیشتر نموب نمیکنه، تموم میشه، سن رشد تموم میشه. از این به بعد اگر چیزی اضافه بشه ما چاقیه. گذشته از این بیانی که کردیم که نشون داد تناسب طبیعی در نمو در هر سه بوده و تناسب طبیعی در ثمر در هر سه بود نیست، گذشته از این اشاره کردیم که در نمو اون اجزای غذایی وارد منافذی میشوند که اجزای اصلیه درست کردن، اجزای اصلیه کنار میرن، منافذی که ایجاد میکنن، بعد این غذا وارد اون منافذ میشه. ولی در شاقی این جنگاز اعتبار نگفته، اون اجزا اصلیه نمیتونن منافذ درست کنن، جابجا نمیشن، بر اثر اینکه خوش شدن جابجا نمیشن و وقتی جابجا نشدن اون غذا یا اجزا غذایی نمیتونه داخل منافذ بشه، زمینه میشه به اجزای غذایی. ممکنه این وقت در سن رشد هم اتفاق بیفته، اجزای غذایی اجزای اصلیه به جهتی جابجا نشن، منفذی درست نکنن و قرن غذا وارد نشه، وقت اون که چاقی اتفاق بیفته. ولی اون چاقی که اتفاق میفته اونم ماده رشده، اون چاقی اونجا هم رشده. گفته میشه که این آدم طبیعتش اینه، میگن اونجا دیگه میگن طبیعتش اینه که آبم بخوره چاق میشه، اون یکی غذا هم که بخوره هم که لاغر هست. این چاقی لاغری باز مربوط به طبیعته، اما ممکنه گاهی در سن رشد چاقی هم بیاد نمو هم بیاد و این دو تا بعد از هم جدا بشه، جدایش به همین بیان سیاسی هست. مثلا این آدم به همون اندازه که چاق میشه به اون اندازه قدش بلند نمیشه، خب پیداست که یه مقدار قضاش صفحه چاقی شده، صفحه رشدش نشده. خب حالا که نمو و ثمر فرقشون روشن شد، زبول و هزار هم فرقشون روشن میشه. زبول یعنی چروک چیدن، تعبیری که من از میکنم. مثلا شما یه مومی رو یا یه فرض کنید شعی رو که دارای روغن است و دارای تراوت و رطوبته، اینو بذارید خوش بشه، این از همه اطراف جمع میشه، اینو بهش میگن زبول. غیر از لاغری، زبول اینه که این انسان مثلا در سن پیری دیدید قدش هم کوتاه میشه، آدم قد بلند نیا میکنه قدش هم کوتاه میشه، نه خمیده بشه همونجور هم صافه، ولی قد هم کوتاه میشه، بدن هم باریک میشه، این زبوله. اما آدم وقتی لاغر، اون کسی که لاغر میشه بلندی قدش محفوظه، فقط بدن نازک میشه. پس در لاغری همه بدن جمع نمیشه، از طول و عرض، از عمق و عرض جمع میشه، از طول جمع نمیشه، برخلاف زبون که از طول جمع میشه. از که هم مثلا شما یه مومی رو ملاحظه کنید، این موم رو بذارید خوش بشه، خوش که بشه نمیگید از کدوم طرف کوچیک شد، از همه اطراف کوچیک میشه، این بهش میگن زبون. اما لاغری اینه که فقط همونطور که عرض کردم از عمق و فهنا کم بشه، طول همون مقداری که هست باشه. تقریبا مطالب توضیح داده شد، من میتونم یه خود تندتر تطبیقش کنم، همه رو گفتم. اون مربوطه به لاغری اینا نیست، اونم قد کوتاه بازم رشد میکنه تا یه حدی، چاقا ممکنه بشه، کوتاه و بلندی مهم نیست. یه آدمی قدرتش ترشحاتش زیاد بلند میشه، آدمی قدرت ترشحاتش هم کوتاه میشه، اما رشد هر دو بالاخره هر دو رشد میکنن. رشد هر دو این است که اضافه شود به تناسب طبیعی در هر سه بود، این میشه رشد، اضافه شود به تناسب طبیعی در غیر طول میشه چاقا. میخواد انسان کوتاه باشه، میخواد انسان بلند باشه. چرا؟ هر سمارد اتفاق میفتیم، اون که میبینید قدش کوتاست به تناسب در هر سه بودش رشد کرده، به تناسب مختزای خودش هم رشد کرده. اینطور نبوده که این اولی که بچه بود خب خیلی قدش کوتاه بود، مثلا از اون 20 مثلا از اون 40 سانتش بود، الان دیگه 40 سانت نیست، الان مثلا از اون شده یا شده نیم متر یا شده یه متر، باز اون قد کوتاست دیگه، نسبت به خودش بلند شده. بله. و عمل اعتبار ثانی فعشار الى بیانهی به قولهی و هر چته، یعنی ولی هر چته اجزاء المقتضی لدخول الماء ولی تصدع الانیه، مربوط بود به تخلخل و تکاسف، لحرکت اجزاء المقتضی مربوط است به نماغ و زبور، و لحرکت داره حرکت کمی رو توضیح میده ها، حرکت کمی بیانش این بود، لدخول الماء القارورت المکبوبه ولی تصدع الانیه، حالا میگه ولی حرکت اجزاء المقتضی. گمان میکنم و عمل اعتبار ثانی مال مرحوم لاهیجیه. بله در متن مصنف نیست، نباید درست نوشته بشه. عمل اعتبار ثانی باید به خط ریز نوشته بشه، مال مرحوم لاهیجیه، مال خواجه نیست. این و حرکت مال خواجه است که لام بر سرش در آوردیم، ولی اگر اعتبار ثانی بود دیگه لام نمیخواست. ولی حرکت اجزاء المقتضی فی جمیع الاقطار، اجزاء مقتضی یعنی اجزاء قضاگیر، قضاخور که اجزای اصلی هستند، اینا حرکت میکنن فی جمیع الاقطار، یعنی به سمت بالا و بالا پایین و جلو عقب و راست و چپ، در تمام اقطار حرکت میکنن علت تناسب. نما با داره میگه اجزای مقتضی یعنی اجزایی که قضاگیرن، که ما ازشون تبیه کنیم به اجزای اصلیه، در مقابل اجزای قضایی است. اجزای قضایی میان داخل در اجزای اصلیه میشن، اجزای اصلیه جا به جا میشن، همین جا به جا شدنشون حرکت در کمه، بعدم اون منافذ رو اجزای قضایی پر میکنن، به این ترتیب حرکت درشم اتفاق میفته. پس اجزا دقت کنید، اجزا حرکت عینی میکنند، یعنی جاشون رو عوض میکنند، ولی کل حرکت کمی میکنه، کل بدن حرکت کمی میکنه، یعنی کم احتیاط میشه، در حالی که اجزا حرکت عینی کردن، جا رو عوض کردن، منافذ رو باز کردن تا اون اجزای غذایی بیان، و با این کار کل بدن حرکت کمی پیدا میکنه. فا این حرکت اجزا مقتضی فی الاقطار یستلزم حرکت المقتضی فی مقداره، عبارت ها رو بعضی قصاتش رو جا انداختم تا به هم مرتبطش کنم. و این حرکت اجزاء المقتضی فی الاقطار یستلزم حرکت المقتضی فی مقداره، وقتی اجزاء مقتضی در اقدار در اقتارشون حرکت میکنن، مستلزم این است که خود مقتضی که کل بدنه در مقدارش حرکت کنند. اجزا در اقتار حرکت میکنن و مقتضی، خود مقتضی در مقدار حرکت میکنه، و این حرکت در مقدار میشه حرکت در کم. و این حرکت اجزا مقتضی در اقتار تا حاصل شود در منافذ این اجزاء مقتضی اجزای قضا، توجه کنید، در منافذی که اون اجزای مقتضی به وجود میارند حاصل شود اجزای قضا. چنین حرکت اجزای مقتضی که باعث ورود اجزای قضا میشوند، این حرکت یستلزم و حرکت خود مقتضی را، یعنی اون عضو را، حرکت اون عضو را در اقطار فی مقداره، فی مقداره متعلق به حرکت، فی الاقطار متعلق به حرکت، ضمیر مقداره به مقتضی برمیگرده. لازمش اینه که مقتضی در مقدار خودش حرکت کند و اقطارش را اضافه کند، لا محاله. و هو المراد من النمو، این همین حرکت مقتضی در مقدار مراد است از نمو، یا این حرکت اجزا و جا دادن به حرکت به اجزای قضائیه و به دنبالش حرکت مقتضی در مقدار مجموع این میشه نمو و هوبر مراد من نمو. هوبر رو به دو جا برجه میده، یکی به حرکت مقتضی در مقدار، یکی به حرکت اجزا و به دنبالش حرکت مقتضی. فإنه یعنی فإن النمو عبارتون عن ازدیاد حجم جسم، نه ازدیاد از باب تخلخل، بلکه بما ینظم الیه، به وسیله آنچه که منظم به این جسم می شود، اما نه انضمام تنها. انضمام تنها توجیه چاقیه، بلکه یداخله، این یداخله چاقی رو خارج میکنه، یعنی این اجزای غذایی داخل میشن تو عضو مقتضی، نه کنار عضو مقتضی فقط زمینه بشن. زمینه شدن منشأ چاقیست، منشأ رشد نیست. ازدیاد حجم جسم به ما ینظم و اله، یعنی به سبب ما ینظم و اله جسم، و یداخله، تنها انضمام نیست بلکه یداخله، هم در طول جسم، هم در عرض جسم، هم در عمق جسم. چی جور داخل میشه؟ چه اندازه داخل میشه؟ الا نسبتن یقتضیها طبیعت و نوع ازالک الجسم، به نسبتی که اقتضا میکند اون نسبت رو طبیعت این جسم. یه وقت ممکنه که این جسم جسم زرافه باشه، خب اقتضا میکنه که طولش خیلی بیشتر باشه. یه وقت جسم جسم فیله، اقتضا میکنه که مثلا طول عرضش به اون حد باشه. یه وقت هم جسم انسان اختزاش در حد مخصوصه، هر جسمی اختزای خودش رو داره، طبیعتی داره، طبیعتش مقتضی یه اندازه از رشد نمو. نمو در همه موجودات یکسان نیست، بله در هر نوعی یک وضع داره، در هر نوعی یه حدی داره. مثلا از حد مثلا انسان یا کنی در یه حدی تا یه حدی، اون کوچیکش، اون جسه ریزش یه حدیه، جسه درشتش هم یه حدیه، بقیه هم وسط این ریز و درشت قرار میگیره. در حیوانات دیگه هم اینطوره، جسه ریز داریم، جسه درشت داریم و متوسط. و هذا هو المراد من قول مصنف که گفت فی جمیع الاقطار علی التناسب، گفتش که حرکت اجزای مقتضی در تمام اقطار، در تمام اقطار یعنی در طول عرض و عمق، علی التناسب یعنی علی نسبت یقتضیها طبیعت و نوع ازالک الجسم. پس همه عبارت خواجه توضیح داده شد. فی جمعی الاختر رو گفتیم یا داخل هو فی طول و العرض و الان علی تناسب رو گفتیم علی نسبت یقتضی ها طبیعت و نوع ذالک الجسم. پس با اون عبارت قبلمون، با اون عبارت قبلمون همه این عبارت خاجر رو توضیح دادیم. نما بحثش تموم شد و می فهمد و یا قابل هو زبول، مقابل نما و زبول و هو انتقاص و حجم الجسم، جسم کوچیک میشه حجمش به سبب ما ینتقص و من، به سبب اینکه ازش اجزایی کم میشه، زبور اجزا ازش کم میشه. فل اختار سلاسه الان نسبت طبیعیه، بازم فل اختار سلاسه فهم میکنه با لاغری، لاغری کمبود جسم هست نه در اختار سلاسه بلکه در عرض و عمق تنها. الان نسبت طبیعیه، نسبتش هم طبیعی سر چهره، مثل برم نیست غیر طبیعی بشه، البته برم زبول نیست و برم با نمو باید سنجیده بشه، با زبول نه. زبول و برم، زبول و نمو هر دو طبیعی هم طبیعی هم، یعنی با قوه قاضی تامین میشه. قوه قاضی وقتی نارسایی پیدا میکنه از بدن چیزی کم میشه، جایگزین نمیشه. وقتی که قوه قاضی در سن رشد فعاله و بدن چیزای اضافه میشه، بدن نمو میکنه، چیزی از در همه افتر و سلسش نمو میکنه. پس در هر صورت قوه قاضیه به طور طبیعی داره این کار میکنه. و ها هنا ما یشتبه به نمو به زبور، در باب نمو و زبور چیزی داریم که بازنما و زبون اشتباه میشه، چاقی داریم که با نماغ اشتباه میشه، هزار داریم که با زبون اشتباه میشه. یه صفحه بعد رو نگاه کنید، خط آخر صفحه بعد، و عمل ورم پا و زیادتون غیر طبیعیه فلا یشتبه به نماغ. اینجا میگه چیزی داریم که مشتبه به نماغ میشه، چرا؟ چون طبیعیه، مثل نماغ میمونه، مثل زبون میمونه، چون اونم طبیعیان اشتباه میشن. اما ورم اشتباه نمیشه، چرا؟ چون غیر طبیعیه. این عمل ورم اطور اینجاست. اینجا میگه هاهونا ما یشتبه، در باب رشد و زبون، در باب نمو و زبون یه چیزی داریم که با نمو و زبون اشتباه میشه، چون اون چیز هم طبیعیه، یعنی سمد و هزار. اما ورم اشتباه نمیشه، چون طبیعی نیست. اون ما یشتبه به نمو و زبون چیه؟ چاقی لاغریست که شروع میکنه به بیان کردن چاقی لاغری. اول بیان میکنه که در چاقی و لاغری کم شدن جسم یا زیاد شدن جسم علت تناسب طبیعی هست، ولی فلکتر سلاسه نیست. فرق رو اینطوری میذاره، این فرق میذاره که علت تناسب طبیعی هست، ولی علت تناسب طبیعی فلکتر سلاسه نیست در سمن یا در حضار، بر خلاف نمو و زبور که در اختار سلاسه هست. این فرق اوله. فرق دوم اینه که در نمو و زبور، علل خصوص در نمو، اجزای غذاییه داخل میشن تو منافذی که اجزای اصلیه ساختن، اما در سمن دخولی نیست، انضمام فقط، یعنی اجزای غذاییه منظم میشن به اجزای اصلیه، داخل نمیشن. این دو فرق بین سمن و هزال از طرفی و زبول و نمو از طرف دیگه میذاره. و هاونا ما یشتبه به نمو و زبور فإنه قد یکون ازدیاد مقدار به سبب ما ینزم و الى الجسم علا تناسب طبیعی. گاهی ازدیاد مقدار جسم به سبب این، به سبب چیزیست که به جسم زمینه میشه، علا تناسب طبیعی هم زمینه میشه. اما لاکن، لا یعنی لا تناسبن، تناسبن در اینجا تقدیر گرفته میشه، لاکن لا تناسبن فی جمیع الاقطار، تناسب در تمام اقطار رعایت نمیشه، تناسب در طرف طول رعایت نمیشه. میشه هم لا رو اینطوری معنا کنید، لا انزمامن فی جمیع الاقطار، اونم میشه درست. و آقا سمن، اونجا که ازدیاد مقدار به سبب انزمام باشد و علا تناسب طبیعی باشد، لکن لا فی جمیع الاقطار، میشود سمن. حالا سمن رو توضیح میده، فإنه لا یکون فی الطول علا تلک النسبه، این سمن در طول به اون نسبت طبیعی نیست. یه فرق دیگه هم میذاره بین نمو و سمن که این فرق من از خارج نگفتم، اشاره کرده ولی روشنش نکرده. نمو در سن رشد و سمن اختصاص به وقت معین نداره، هم در سن رشد میاد هم در سن پیری میاد. ایزن لا یختص به وقت معینه، یعنی این سمن علاوه بر این که بر اون فرقی که ذکر شد که تناسب فی جمیع الاقطار رو رعایت نمی کنه، علاوه بر این لا یختص به وقت معینه، وقت معین نداره. این فرق سومه. یه فرق چهارمی هم هست که اینو اصلا اشاره هم نکرده بوده. فرق چهارم اینه که غایتی ندارد، که طبیعت قصدش کنه. ببینید این بدن این انسان کوتاه‌قد تا یه حدی رشد میکنه، اون غایت رشدشه. طبیعت همین اندازه میتونه رشد بده، دیگه بیش از این فعالیت نمیکنه. یا اون آدم قد بلند طبیعتش این اندازه توانایی داشته، دیگه بیش از این جلو نمیره. یعنی یه غایتی رو این طبیعت شخصیه تا قصد میکنه و به سمت همون غایت میره، تا اونجا که رسید دیگه تموم میشه. اما چاقی اینجا نیست، غایتی مشخص نمیکنه، طبیعت میره چاق میکنه، دوباره میتونه چاقتر کنه، هیچ جا نمیتونه متوقف بشه. هر چقدر که مثلا قضا بیاد تو تحلیل نره، زمین میشه طرف چاق میشه، وقت ممکن انقدر چاق بشه که پهنا با درازا شکل بشه. پس در سمن طبیعت غایت معینی رو قصد نمی کنه، اما در رشد طبیعت غایت معینی قصد میکنه. البته طبیعت کلیه انسان یه غایتی داره، یه از کدام بین حداقل و حد اکثر، اما طبیعت شخصیه یه غایت معینی داره. یعنی این شخص که باید کوتاه قد بشه، طبیعتش همین مقدار قد اختصاص کرده، اون که باید بلند قد بشه همون مقدار اختصاص کرده، اونی که باید متوسط بشه باز همون مقدار اختصاص کرده. طبیعت شخصی یه حد معین اختصاص میکنن، به سمت همون هم میرن، تا به اون رسیدن متوقف میشن، دیگه جلو نمیرن. برخلاف چاقی که طبیعت میبره اینو به سمت اضافه، اما اضافهش دیگه معین نیست، هیچ حد یقف نداره، مگر اینکه دیگه قضا کارایی نداشته باشه یا بدن نتونه مثلا جذب کنه، ولی هر چقدر بهش بدن و این چاق بشه میمونه. همینه دیگه، قد کوتاهی بلندی مال اون قاضیه نیست، مال اون قده هیپوفیزه، مال اونه، اون ترشحات شامزیه ده. مال هرچی باشه، بالاخره طبیعت مربوط به همه ایناست، طبیعت مربوط به همین است. اون قد کوتاه قدش کم ترشح کرده، قد بلند قدش بیشتر ترشح کرده، اون متوسط هم متوسط ترشح کرده، اینم مقتضای طبیعته. اون قضا هم که قوه قاضی نمیده، یعنی بالاخره طبیعت بدن داریم و این چند میگه. حالا طبیعت ما نگفتیم فقط قوه قاضی است، طبیعت هرچی است قوه قاضی یکی از مددکاراشه، یکی از کارگزاراشه. ولا یکون له، یعنی برای سمن قایت ما که یقصد حتی، یک قایت خاصی که طبیعت قصد کند اون قایت رو برای سمن وجود نداره، به خلاف نمو که نمو اینچنینه که قایت خاصی رو قصد میکنه و به سمت قایت خاص میره. و یقابل هل هزار، یعنی مقابل سمن هست هزار، مقابل نمو بود زبول، حالا مقابل سمن هست هزار. پس هزار باید با زبول فرق کنه، فرقش هم روشنه، همین سه تا فرقه که گفتیم. اولا با اینکه به تناسب طبیعی نقص پیدا می شود، اما پیجامه رفتار نیست، برخلاف زبول که پیجامه رفتار بود. ثانیاً این هزال اختصاص به وقت معین نداره، برخلاف زبون که اختصاص به وقت معین داره. ثالثاً قایتی ندارد که طبیعت قصدش کند، به خلاف زبون که قایتی دارد طبیعت قصدش میکنه. ممکنم هست که این دو فرق دوم و سوم رو در هزال رعایت نکنیم، که خود لاهیجم رعایت نکرده، فقط فرق اول رو بایم. در بین سمن و نموب سه تا فرقه، ولی بین هزار و زبون فقط اون فرق اول هست، فرق دو سه نیست. خود مرحوم لاجم همینه گفته، ظاهرش همینه که نباشه، چون اختصاص به وقت معین نداره هزار، هزار اختصاص به وقت معین نداره، در حالی که بله هزار اختصاص به وقت معین نداره، البته همونطور که سمن نداشت. زبولم نمیشه که به اختصاص وقت معین نداره، زبول لطفیه تو بمیده، اونم همزمان با نموب نیست، همزمان با نموب نیست، فقط در نموب میشه که وقت معین داره و قایت خاصی هم طبیعت قصد میکنه. و یا قابل الهزال و یکون انتقاصا طبیعی، یعنی هزال انتقاص طبیعی است، اون سمن ازدیاد طبیعی بود، این انتقاص طبیعی است. هر دو طبیعی هستند. لکن لا فی جمیع الافتار، لا فی جمیع الافتار، در تمام افتار این انتقاص اتفاق نمی افته، بلکه در قطری که پهناست و قطری که عمقه، در این دوتا اتفاق می افته، در طول در فی و فارقان به ذالکه انمو. زمیر فی و فارقان برمیگرده به سمن و هزام، زمیر وزالک برمیگرده به این دوتا لا. در سمن گفتیم لاکن لا فی جمیع الاقطار، در هزال هم گفتیم لاکن لا فی جمیع الاقطار. این دوتا لا فی جمیع الاقطار هم مشانله زالکن، یا یکیشون فرق نمی کنه، چون لا فی جمیع الاقطار هر دو تکرار شده بجنی به یکی، ولی به دوتاش برمیگرده به اعتبار اینکه سمن و هزال رو داریم بیان میکنیم. فیو فارقان سمن و هزال بزاله، یعنی به این که در جمعی اختار نیستند، فرق میکنند با نمو و زبور. سمن با نمو فرق میکند، هزال با زبور فرق میکند، بزاله یعنی به این که لافی جمعی اختارند. و تحقیق الفرق اینا رو گفتم، تون به خونه بب نداریم، وقتمون داره میگذره، تموم هم شده، ولی تون میخونم که مطلب چی گفتم. تحقیق فرق بین نمو و سمن یا زبول و هزار این است که النمو و تحقیق الفرق، تخصیص نمو و زبول به اعضای اصلیه، اختصاص به اعضا اصلیه دارن و نفوذ در اعضا اصلیه میکنه، و سمن و هزال اختصاص دارن به غیر اصلی. توجه کن یعنی چی؟ یعنی نمو و زبول میان جز اعضا اصلی میشن، نکه میرن داخل در اعضا اصلی، میشن جز اعضا اصلی، پس اختصاص پیدا میکنن به اعضا اصلی. اما سمن و هزال اینطوری که اون اجزای غذاییه ملحق میشن به اجزا اصلی، داخل در اجزا اصلی نمیشن، لذا اختصاص به اجزا اصلی ندارن. این بیانیست که من دارم بیان میکنم، و الا ظاهر عبارت اینه که اصلا سمن و هزال میرن سمت اجزای غیر اصلیه، و این ظاهرا منظور نیست، منظور همونیست که از خارج کردم، یعنی نمو و زبول مربوط به اعضا اصلی هست، یعنی اعضا اصلی هر کم میکنه یا زیاد میکنه، اما سمن و هزال به غیر اصلی، یعنی اعضای غیر اصلی رو کم و زیاد میکنه. اعضا اصلی سر جو خوش محفوظه، اعضا غیر اصلی زیاد میشه میشه چاقی، خود این اعضا غیر اصلی کم میشه میشه لبنی. میخوام عرض کنم اون سمن و هزال خودشون اعضا غیر اصلی رو ایجاد میکنند و کم میکنند، نه یه اجزای اصلیه ای داشته باشیم و یه اجزای غیر اصلیه، نمو و زبور برن طرف اجزای اصلیه و هزال و سمن بیان طرف اجزای غیر اصلیه، اینطور نیست. از ظاهر عبارت ممکن اینطوری آدم تفاهم کنه، ولی منظور این نیست، منظور این که در نمو و زبور اجزای غذاییه میرن جز اصلی ها میشن، اونا میشن اصلی، اما در سمن و هزال این اجزای غذاییه نمیرن داخل اجزای اصلیه، بیرون میمونن، وقت میشن اجزای غیر اصلیه. این اجزای غیر اصلیه وقتی زیاد میشه میشه سمن، وقتی همین اجزای غیر اصلیه کم میشه میشه اجزا، در حالی که اجزای اصلیه تکون نخورده. فانه اذا ورد على الجسم، ضمیری که برمیگرده اینم توجه کنید، فانه اذا ورد على الجسم ما یزید فی مقداره، اگر چیزی اضافه بر مقدار جسم بیاد، یعنی اجزا غذاییه، ما یزید همون اجزا غذایی است، اضافه را در علال جسم یعنی بر اجزا اصلیه، ما یزید یعنی اجزای غذاییه که یزید در مقدار جسم اضافه میکنه، در مقدار جسم دو جور اضافه میکنه. فا ازا احدثت زیادتو منافذن فل اصل، اگر اون زیاده که همون اجزای غذایی است احداث کند منافذی رو در اصل، این در اعضای اصلیه و در اعضای اصلیه، منافذی رو اضافه کند و دخلت این زیاده فیها، یعنی در اون منافذ، از چه اون زمیر توجه کنید، دخلت این زیاده در اون منافذ و تشبهت این زیاده به طبیعت اصل، یعنی اصل همون طبیعت اصل بشه، و اندفعت الاجزا، یعنی اجزا اصلیه، اجزا اصلیه این ور اون ور برند، پر بروند الى جمعی الاختار، یعنی اندفعت یعنی کنار برند، کنار برند اجزا اصلیه به سمت همه اختار، یعنی هم در طول کنار برن منافع ایجاد کنن، هم در عرض هم در عمر. الا نسبت واحدتن، الا نسبت واحده، یعنی کم و زیاد کم، بله اندفاع در جمعی اقتار الا نسبت واحده باشد. فی نوعی، فی نوعی توجه کنید زنیش به جسم برمیگرده، در نوع همون جسمی که داره غذا میگیره، ولی جسم انسانی باشه، جسم فیل باشه، جسم زرباکو باشه، هر جسم. فضاله که من نوو، این جواب ازاست، فا انهو ازا برده علال جسم تا آخر، فضاله که من نوو، من نوو، این میشه نوو. پس نوو این بود که اجزای غذاییه که زیاده اسمشون بود بیان اجزا اصلیه رو جابجا کنن، در تمام اقطار اونا رو پس بزنن، این اندفع دانو پس زدن، در تمام اقطار اونا رو پس بزنن، جا خالی کنن، خودشون داخل بشن. وقتی خودشون داخل شدن، تشبهت به طبیعت الاصل، تشبهت به طبیعت الاصل یعنی اجزا اصلیه بشن. اجزا غذاییه بودن، آمدن شدن اجزا اصلیه، چون رفتن داخل اجزا اصلیه و جزی از اجزا اصلیه شدن، برخلاف سمن که اجزا اصلیه پس نمیدنه، ولذا داخل اجزا اصلیه نمیشه، خودش هم از اجزا اصلیه نمیشه، یه زمینه است بیرون از اجزا اصلیه. خب تا اینجا نمو بگفتیم، حالا میخوام زبول رو بگیم. و زوال و ما یزید و فی مقدار الجسم، اون اجزای غذاییهی که اضافه کرده بودن در مقدار جسم، حالا اگه اینا زائل بشن، این ما یزید زائل شد. چرا زائل شد؟ به سبب انفصال تلکل اجزا، تلکل اجزا یعنی اون زیاده، به سبب انفصال تلکل اجزا ان از زائل اصل، اون اجزای زیاده از اجزای اصل کم میشن، بریده میشن و در نتیجه اجزای اصل کم میشه، اون مایزید زائل میشه. خب از زبور، این میشه زبور، زوال اون اجزای غذاییهی که اضافه میکردن در مقدار جسم، زوال اینها، اینا چرا زائل بشن؟ به سبب انفصال این اجزای غذاییه از اون اجزا اصلیه، این چنین زوال و این چنین انفصال اسم زبور. اجزا اصلی کم میشه، اجزای غذایی رفته اجزا اصلی شده، اینو گفتم، اجزای غذایی رفته اجزا اصلی شده، حالا پس گرفته میشه، همونه که اجزا اصلیه شده پس گرفته میشه. حالا ممکن هم است که اون غذا پس گرفته نشه، اون اجزا اصلیه پس گرفته بشه، چون همه مثل هم شدن، همه اجزا اصلیه شده، حالا اون قسمت غذاش کم بشه، اونی که بعدن آمده یا اونی که از اول بوده هیچ فرقی نمیکنه، ممکن اونی که از اول بوده کم بشه. کم شدن اجزا اصلیه که غذایی هم اجزا اصلیه شدن، اون ممکنه اونم کم بشه، ممکن اجزا اصلیه هم کم بشه. و ازا لم یقبل قضا، لم یقبه نوشته، ظاهرا تشدید نمیخواد. و ازا لم یقبل قضا علی تفریق، گفتیم اجزای غذایی وقتی وارد اجزا اصلیه میشن، اجزا اصلیه رو پس میزنن و منافذ ایجاد میکنن، خودشون داخل در اون منافذ میشن. حالا اگر قضا اینقدر قدرت نداشت، یعنی قوه قاضی، البته قضا که فرق نمیکنه، قضایی که پیرمرد میکنه با جوان فرق نمیکنه، قوه قاضی پیرمرد ضعیفه، چون قوه قاضیه ضعیفه نمیتونه قضا فعالیت بکنه. اگر اجزای قضاییه نتونستن اجزا اصلیه رو پس بزنن و منافذ ایجاد کنن و خودشون توی اون منافذ وارد شون و اجزا اصلیه شون، در این چنین حالتی این اجزای قضاییه به عنوان یک ملحق، به عنوان یک زمینه به اجزا اصلیه میچسبن و چاقی ایجاد میشه، دیگه نموب نیست، اسمش چاقیه. علت این که نمیتونن این اجزای غذاییه اجزای اصلیه رو پس بزنن و منفعت ایجاد کنن، علتشو مرحوم لایجی میفهمد خوش شدن اجزای اصلیه است که سب شدن، خوش شدن، قضا نمیتونه اینا جا به جا کنه. ولی میتوانیم بگویم علت ضعف قاضی هم هست، قاضی هم بالاخره ضعیف شده. شاید ایشون توضیح نمیدین مثلا، ولی احتمالش هست که هم قاضی ضعیف شده هم اعضای قضاگیر خوش شدن و سب شدن، هر دو عامل باشه. ولی ایشون عامل رو همون سب شدن اعضای اصلیه میگیره که اجازه نمیدن قوه قضاییه جا به جاشون کنه و درشون منافذ ایجاد کنه و خود قوه خود اجزای قضاییه توی اون منافذ بره. وقتی این چنین اتفاقی نمیفته، اون اجزای قضاییه بیرون از عضو اصلی میمونن و ملحق به عضو اصلی و منظم به عضو اصلی میشن، چاقی درست میشه که دیگه این رشد نیست، فقط چاقی نمو نیست. و ازالم یقوه قضا بر تفریق اجزای اصلیه و نفوذ در اون اجزای اصلیه، چنانچه در پیرمرد هست، شیخ دنجان پیرمرد، چنانچه در پیرمرد هست، ازا سار سمینن، وقتی چاق بشه پیرمرد اگر چاق شد وضعش اینطوره، فا این اعضا حال اصلیه قد جفت و سلوبت، اجزا اصلیهش سفت شده و خوش شده، جفت یعنی خوش شده، سلوبت یعنی سفت شده. چون خوش و سفت شده فلا یقبل قضا علا تفریقها، قضا نمیتونه جا به جا کنه، متفرقش کنه و درش منافذ ایجاد کنه و خودش نفوذ کنه در بین این اجزا اصلیه، بل ینزم و الیها، بلکه این اجزای قضاییه یا قضا منظم به این اجزا اصلیه میشه، من غیر ان تتحرک الاجزاء الاصلیه الی الزیاده، بدون اینکه اجزا اصلیه به سمت زیاده بروند. و این کان الجسم متحرکن الی الزیاده فی الجمله، ولی جسم داره چاق میشه و به سمت زیاده میره، بالاخره داره حرکت کمی میکنه، اینم یعنی حرکت کمیه، ولی داخل در اعضا اصلیه نمیشه و حرکت نمیده اعضا اصلیه رو، خودش در منافذ اعضا اصلیه وارد نمیشه که تبدیل به اعضا اصلیه بشه. فضاله که ها بستمن، این فضاله که ها بستمن جواب اعضاست، اعضای کماف شیخ اعضا ساره سمینه رو نمیگم، اعضای قبل. و اعضالم یقبل قضا علت تفریق، وقتی قضا قوت تفریق و جدا کردن اعضا اصلیه نداشته باشه و در نتیجه نتونه منافذی در اونها به وجود بیاره و توی منافذ جایگزین اونها بشه، در چنین حالتی وقتی که قضا میاد و زمینه میشه به عضو اصلی، فضاله که قبض سمن، این زمینه شدن قضا به عضو اصلی بدون دخولش در اعضای اصلیه میشه و چابیه. و انتقاص هوه و الهزال، انتقاص همین سمن یا انتقاص همین زاید که اجزا، یعنی انتقاص همین قضا قبل هزار، این میشه لاغری. خب فرق بین سمن و نبو روشن شد، همچنین فرق بین هزار و زبور روشن شد. حالا میمونه ورم و خوابیدن ورم. ورم رو گفت، خوابیدن ورم رو دیگه نگفت. ورم و خوابیدن ورم فرقش روشنه، ورم با سمن و نمو فرق میکنه، خوابیدن ورم هم با هزال و زبور فرق میکنه، چون ورم یه امر غیر طبیعیه، خوابیدنش هم همینطور. و اما ورم فاو و زیادتون غیر طبیعیه فلا اشتباه به نمو، که ما بخوام فرقی بینشون بذاریم اصلا اشتباه نمیشه که بخوام فرقی بینشون بذاریم. پس ورم زیاده غیر طبیعیست، احتیاج به فرق نیست، اما نمو و سمن چون هر دو زیاده طبیعی بودن فرق لازم بینشون لازم بود فرق بذاریم، همچنین زبول و هزال چون هر دو انتقاص طبیعی بودن لازم بود بینشون فرق بذاریم، اما ورم و اونای دیگه لازم نیست فرقشون بیان بشه، به خاطر اینکه ورم زیاده غیر طبیعی است و خود همین فارق از بین ورم و سمن، بین ورم از یک طرف و سمن و زبول از طرف دیگه. این بحث تموم شد. اشکالی ما در این که نمو و زبور حرکت فلکم باشن داریم که میذاریمش برای جلسه بعد انشاءالله.